بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو این موقعیت لازم میدونم که ابراز همدردی بکنیم با برادران و خواهرانمون که در جنوب لبنان و در نوار غزه، در فلسطین و لبنان زیر باران آتش ناجوان مردانه ائمه کفر فداکاری میکنند و ایستادند. تا این روزا خیلی از بچه ها، دانشجویان، پسر و دختر توی رسانه ها هم خوندیم، دیدیم، هم به خود من روبرو شدم با این دوستان که واقعا با از صمیم قلب مایل بودن که یه جوری خدمت بکنن، یه جوری در کنار برادران و خواهرانشون در لبنان و فلسطین باشن. اولا همین که دل ما با اونهاست، خودش نوعی حضور در اون جبهه هست، جبهه ما و اونها یک جبهه هست. این همون جبهه پیامبران الهی است که با از عیسی و موسی و ابراهیم که با نمرود و قیصر و فرعون در می افتادن. این همون جبهه است که پیامبر اکرم در جزیره العرب گشود و جهانی شد. این همون نبرد است که صفین و جمل و نهروان در راستای او تحقق پیدا کرد. همون نبردهای پیامبر و ابو جهل و ابو سفیانه. این همون نبرد علی و معاویه است. امروز تو این شکل خودش رو بروز داد. بنابراین ما دعا میکنیم برادران و خواهرانمون رو در حماس، در جهاد اسلامی، در حزب الله، فلسطین و لبنان و همه کسانی که در سراسر جهان اسلام دست به جهاد علمی و عملی میزنن برای دفاع از هستی و هویت محرومین. امروز حزب الله بچهای جنوب لبنان دارن به نمایندگی از کل مسلمین میجنگن، بلکه میخوام عرض کنم به نمایندگی از کل مستضعفین جهان و محرومین دارن میجنگن. و اسطوره امریکا و صهیونیسم رو این بچه ها با دست خالی در هم شکستن. من به خصوص یکی دو تا نکته راجع به امام جواد علیه السلام عرض بکنم و بعد وارد بحثمون بشم. اول میدونید ایشون در 25 سالگی شهید شدن. من دو سه نکته از زندگی ایشون عرض میکنم که کاملا به درد امروز ما هم میخوره و میتونه بعضی از مشکلات و گره های معرفتی ما رو باز بکنه و حتی الگوسازی بکنه برای ما و شما. ایشون در پایان قرن دوم و آغاز قرن سوم هجری تقریبا اهل هوشا متولد شدن و در واقع نقطه وصل قرن دو و قرن سه هستند در دوره قدرت بنی عباس. بنی عباس این حکومتی که با اینا طرفه، همطور بنی امیه، شما ببینید اینا بزرگترین امپراتوری ها در دنیا بودن در اون تاریخ. یعنی بنی امیه و بنی عباس سوار شدن رو موج جهاد و شهادت طلبی مسلمین، رزمنده هایی که برای اسلام می جنگیدن، منتها اینا سوارش شدن و مصادره کردن به نفع خودشون. ولی بالاخره قدرتی ایجاد شده بود که از هند تا مراکش و اسپانیا در اختیار قدرت بود. بزرگترین قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان بود و در دنیا تقریبا قدرت معادلی نبوده. شما یه توجه بکنید که امام جواد که ما داریم ازشون صحبت میکنیم با یک چنین قدرتی در افتاده، نه با یک حکومت محلی زهوار در رفته و تونسته اینقدر قدرت معنوی و مردمی ایجاد کرده. ایشون داشتن اهل بیت که حکومت برای حفظ مشروعیت خودش مجبور میشده حتی یا به اینا باج بده و تحملشون بکنه ریاکارانه، حتی امتیاز ظاهری بده و یا بکش اینا رو همه نهایتا، یا به قتل یا به سم. یه نکته در زندگی امام جواد مثلا مادر ایشونه، که این در مورد ایشون هم فقط نیست، ما اون اهل بیت کسانی که اینا رو به عنوان رهبران دینی خودمون بعد از پیامبر میشناسیم، تعداد متنابهشون میدونیم فرزند برده و کنیز بودن، از جمله امام جواد. اسرای جنگی زیادی در حکومت بنی امیه و بنی عباس از سراسر جهان به عنوان برده و اسیر و کنیز می آمدن به داخل کشور و توی فرهنگ نژادپرستی اینها اونها رو برخلاف فرهنگ اسلام که همه از هر نژادی همه با هم برادرن، تو فرهنگ اموی و عباسی اینها حالت نژاد پرستانی بود، اونها رو در واقع به عنوان انسان چیز نگاه نمی کردن. اهل بیت درست در خلاف اینها عمل می کردن. همسران خودشون و مادر ائمه از بخششون از بین همینا همین بردگان انتخاب می شدن. یه نمونه جالبه که در زمان که امام حسن علیه السلام، حالا از امام حسین علیه السلام این نقل شده که با یک خانم که کنیز بود و جزوی برده ها بود، او رو چی کردن و آزاد کردن و باش ازدواج کردن، معاویه نامه نوشت به امام حسن رو توهین و مسخره که دیگه اینقدر بدبخت شده که میری با کنیزا ازدواج میکنی، شأن و شؤونات چی میشه؟ امام بهش فرمودن این شأن و شؤوناتی که تو میگی شأن و شؤونات جاهلیته، اصل جاهلیت، اینا شؤونات شماست، ما همه برادر و خواهر، همه از یک، همه انسان ها از هر نژادی فرزندان یک پدر و مادر هستند. اون مادران بعضی از ائمه ما جزو اینایی بودن که ظاهرا در به اصطلاح ایدئولوژی این حکومت جزو طبقات پست بودند. و امام اینطوری بود، مادر امام زمان سلام الله علیه جزو همین وزرای جنگی است و مادر امام جواد خانم با فضیلتی که امام رضا علیه السلام از ایشون به عنوان یک زن بزرگ و با فضیلت یاد کردن. یه نکته دیگه اینه که امام جواد در دوران کودکی رهبری یک جنبش عظیم فکری معرفتی و سیاسی رو مجبور به عهده بگیره. ایشون 8-9 سالشونه که امام رضا شهید میشن. امام رضا وقتی که به بازداشت محترمانه از مدینه برده شدن به مرد توسط مأمون، خانواده رو اینا زن بچه ها رو نبردن با خودشون، چون میدونستن این سفر سفر مرگ، سفر شهادت، اینا باید باشن تا بتونن این پرچم رو به دوش بگیرن و ادامه بدن. البته نقل شده که به طرق عادی و حتی غیر عادی و طی العرض و با کرامت امام جواد در اون فاصله از جمله بالا سر ایشون موقع شهادت امام رضا آمدن اونجا، ولی بالاخره اینها در مرو نبودن، در مدینه بودن. وقتی که امام رضا شهید میشن، امام جواد 8-9 سالشونه. این یه نکته مهم نیست که چطور میشه رهبری یه جریان عظیم فکری معرفتی و سیاسی به عهده یه کودک میفته. سر همین قضیه بعضیا بریدن، بعضی از شیعیان انشعاب کردن، جدا شدن، بعضیا جزء واقفیه شدن، یعنی توقف کردن. بودن چطور ما مثلا بپذیریم که ایشون 8-9 سالشه بتونه یک همچی بار رو برداره؟ مکرر جلسات مناظره میذاشتن با امام جواد که امتحانش کنن که اصلا واقعا میشه؟ میگیدن میشه، میگیدن شد و قبلا هم شده بود. تو همین بحثای این بحث پیش میامد این پاسخ که مگر حضرت عیسی ابن مریم وقتی قرآن میگه که در گاهواره به سخن آمد و اصلا نبوت، حکم نبوت اونجا داره که قرآن صریحا میفرماد که حضرت عیسی در کودکی در گهواره سخن گفت، گفت من بنده خدایم، جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا باشم در هر موقعیتی باشم من منشأ برکتم. این جمله‌ای است که حضرت عیسی در گاهواره میگه. در مورد حضرت یوسف قرآن میگه لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، همین که به لما بلغ اشده به معنی نیست که یک آدم سن مثلا میان سالی رسیده بعد اینجوری شده، نه، میگه حتی ما در اون دوران به او حکم و علم و حکمت و حکم نبوت دادیم. راجع به حضرت موسی همین تعبیر هست در قرآن که لما بلغ اشده و استوا، همین که سرپا ایستاد توانست چی کنه، او حکم او ابلاغ شد. راجع به خود حضرت مهدی هم که همینطوره. این نشون میده که مسئله ولایت الهی احتیاج به مقدمات طبیعی طی سن نیست. شما برای به دست آوردن کمالات طبیعی و رشد احتیاج به رشد طبیعی و سن طبیعی داری، اما برای رسیدن به اون حقیقت گذر سنین طبیعی حتما لازم نیست، یعنی لزوما شرط نیست. شما حتی در موارد غیر این مواردی که به طور خاص به اصطلاح حکم الهی است، در مواردی که معمولی هم هست، نبوغه یا حتی زیر نبوغ، شما میبینید حسن ما تو همین سالا مگه ندیدیم مواردی که بچه هایی که در حد 8-9 ساله 7 ساله بودن ازشون هر سوالی راجع به هر جای قرآن ازشون میکنن جواب میدن، بحث فقهی میکنن جواب میدن، چجوری اینا اینجوری هم؟ تازه اینا حالت طبیعیشونه. بنابراین این مسئله کاملا نشون داد که یه حالت فوق‌العاده است. ایشون در سن کودکی در مرکز رهبری یک جریان عظیم قرار گرفت و از پس این رهبری برآمد. خیلی کار مهمی است. ایشون 25 ساله از سنش تقریبا مثل شما هاست، چند سال بزرگتر، این سنش شهید شده. اصلا ائمه ما بخششون به خصوص این 4-5 امام آخر همه در سن جوانی شهید شدن. یعنی یک رهبری جوان، امام جواد 25 ساله شهید میشه، امام هادی 40 ساله شهید میشه، امام حسن عسکری 28 ساله است که شهید میشه، امام حضرت مهدی هم که خب بس کودکی و غیبت صغرا و غیبت دو تا غیبتی که پیش میاد. بقیه هم که سن بیشتری کردن در دوران جوانی رهبری رو به عهده گرفتن. امام موسی بن جعفر بیش از 50 سال عمر کردن اما از 20 سالگی ایشون رهبری رو به عهده گرفتن. یعنی به سن شماها بودن امام باقر که رهبری فکری سیاسی جریان رو به عهده گرفتن و بعدم سالها زندان و فشار رو که در زندان هم به شهادت رسیدن. امام جواد در بازداشت و حصر دستگاه بنی عباس تردید در اینکه رهبری صالح کیه در تشخیص رهبری پیش میاد، حتی بین بعضی از شیعه اوضاع بسیار پیچیده است، فشار شدیده و احتیاج به هوشیاری بود، احساسات کافی نبود، باید یک نوع ایمانهای محکم، هوش و معرفت اندیشی لازم بود، با تصمیم‌های سطحی و احساساتی نمی‌شد. ولی لذا بخشی از یک گروهی حتی از جریان شیعه در زمان امام جواد جدا شدن، توقف کردن، گفتن ما دیگه تا این علی جواد نمی‌تونیم بیاریم، ولی جریان اصلی آمدن. دو انشعاب بزرگ قبلا تو شیعه اتفاق افتاده بودی که بعد از امام سجاد جریان که به جای اینکه رهبری امام باقر رو قبول کنن، رهبری برادر ایشون جناب زید رو که دست به جنگ مسلحانه زد و شهید شد قبول کردن که شیعیان زیدی شدن یا چهار امامی بهشون میگن. یه انشعاب بزرگ دیگه در شیعه زمان امام صادق بود که عده‌ای به اسماعیل که از دنیا رفته بود چی شدن و شیعیان اسماعیلی یا هفت امامی میگن. اینا دو انشعاب بزرگ بود. چند تا انشعاب کوچیک هم اتفاق میفتاد. میخوام بگم حتی کسانی که در کنار اهل بیت بودن، آماده کشته شدن بودن، زحمت میکشیدن، فداکاری میکردن، حتی اینا هم گاهی قدرت تشخیص رو نداشتن. مسئله پیچیده میشه. گاهی تشخیص رهبری صالح، تشخیص این که الان چه باید کرد و چه نباید کرد مشکل میشه. حتی اگر شما فداکار هم باشین، مشکل تشخیص رو فداکاری حل نمی کنه. احتیاج به معرفت. تشتتی گاهی پیش آمد، بارها ایشون عرض کردم امتحان شد، هم دشمن جلسه میگذاشت برای مناظره که خراب کنه، میگم ولی یه بچه ای حالا این دیگه حالا شده مثلا رهبر اینا، و از طرف هم بعضی دوستان و شیعیان جلسه میگذاشتن، هی مناظره هی پیچیده، سوالای پیچیده که ایشون یه جایی معلوم بشه بالاخره این واقعا میتونه رهبری کنه یا نمیتونه رهبری کنه، که خب ایشون همیشه موفق میومد. مناظراتی که از امام جواد در کودکی و نوجوانی نقش شده در مباحث فقهی، کلامی، الهیاتی، تو بحث جبر و تفویض با متفکران بزرگ اشعری و معتزله ایشون بحث کرده و خیلی قشنگ جواب میده، که حالا من بخشی از عباراتشون رو اگه فرصت کنم براتون بگم. یه مناظره مشهور دارن با ایدئولوگ دستگاه حکومت، تئوریسین دستگاه مأمون، دستگاه عباسی به نام یحیی بن اکثم. یه وقت همه رو جمع میکنن که به حساب از میگه حالا ببینیم آقازاده رو بیاریم چند تا سوال ازش بکنیم ببینیم چی میگه. یحیی میاد یک سوال میکنه، میگه که آقا کسی که محرم دوران حج اگر یک حیوان رو شکار بکنه این در حال احرام حکمش چیه؟ مثلا آقا کوچولو. امام جواد شروع میکنن به جایی که جواب بدن 10-20 سوال ازش میکنن، تو سوال تو درست تر کن. حالا دوستان اگه او روایت ببینن، امام میگن این یه سوال نیست، از تو جواب میگن، میگن یه سوال نیست، شقوق مختلفی داره، هر کدومش یه جواب داره. میپرسن دقیقا مکانی که شکار کرده کجاست، آیا عالم بوده به حکم یا جاهل بوده، به موضوع آگاه بوده یا ناآگاه بوده جدا از حکم، عمدی شکار کرده یا به خطا. اینا سوالاتی که امام جواد از اون میپرسن. میگن کارگزار بوده طرف یا آزاد بوده، سنش تو سن مسئولیت و تکلیف بوده یا نه نبوده، دفعه اولش بوده این کارو میکرده، بار نخستش بوده یا تکرار شده این کار، شکارش پرنده است یا غیر پرنده، اون حیوان کوچکه یا بزرگه، شب شکار کرده یا روز، پشیمانه وقتی که این کارو کرده الان پشیمانه یا نه، تو عمره بوده یا حج، هم تو سوال که 3-4 تا مطلب جالب که هیچ کدوم از اینا رو یحیی بن عکسم نمیدونه. وقتی امام شروع میکنه یکی یکی میگه اگه اینه جوابش اینه، اگه اینه اینه، اگه اینه اینه، که اصلا به هم میپاشه جلسه رو. حالا این طرف ایدئولوگ و قاضی القضات امپراتوری عباسیه، جلسه رو هم ترتیب دادن برای که یه بچه اومده بیام دستش بندازیم. امام جواد در سن نوجوانی و کودکی همچین از این نمونه ها داره ایشون، که چند تا نکته تو پاسخ ایشون میشه بهش اشاره کرد. اینکه نشون میده اینکه ما با شرع، شرع فقه، حکم الله، دین همطوری کیلویی برخورد میکنیم، اینجوری نیست. واقعا باید دقت بشه، باید دقت بشه جامعه ایمانی و همطور مفتی ها، فقها ها، اونا که فتوا میدن. معلوم میشه انسان یه موجود پیچیده و چند لایه است و بنابراین احکام خیلی پیچیده است. یعنی شما نمیتونی برای همطور کیلویی برای 100 تا مورد یه مطلب یه حکم بدی. این نشون دهنده که دین انسان رو یه موجود پیچیده چند لایه میبینه، به نیتش کار داره، به زمان کار داره، به اثرش کار داره، همه اینا رو دقت توش لحاظ میشه و بعد باید حکم بدی. یعنی شرع یه سری مصوبات و بندهای قانونی خشک تراکنده بی ارتباط با هم بی هدف، جزمیات به این شکل جاهلانه نیست، بلکه شریعت هدف داره، یه انعطاف در ضمن ثبات، دقت. اینا نشون دهنده یه نوع انسان شناسی است و اینکه دین سطحی و قشری با مسائل برخورد نمیکنه، این خودش تفکیک میشه به شقوق مختلف. و همطور حالا مسئله ولایت و قدرت ایشون رو که غیر عادی است، و اینکه برخورد خشک قشری با فقه و شریعت نباید کرد و به هدف احکام، هدف فتوا دقت کرد، و از اون طرف نقش ایشون توی قدرت ایشون که یه همین بچه 8-9 ساله، کودک 8-9 ساله میتونه اینقدر مؤثره که این امپراتوری که گفتم بزرگترین قدرت جهانه و زندانهاش پر است از علوی ها و اهل بیت، شیعیان اهل بیت، ولی با این وجود جرأت این که سرکوب کنه نمیکنه، یعنی مجبور میشه برای حفظ مشروعیت خودش باج بده. یک نکته دیگه پیچیدگی امام جواد تو رفتار سیاسی و سازماندهی های عملیاتی ایشونه. یک شبکه وسیعی از تشکیلات و تشکیلات سیاسی، مالی، عقیدتی امام جواد تشکیل دادن، با اینکه زیر نظر مستقیم حکومت بودن. میدونیم ایشون مأمون بعد اینکه امام رضا شهید شدن میدونست که حالا باز ممکنه اینا دور ایشون جمع بشن و از همین الان شروع کنن الان مخالفت و انتقام و خون علی و علی بن موسی رضا رو اینا مسئول کردن این حرفا. این آمد اولا از مرو از خراسان مرکز حکومت دوباره آورد عراق، برگشت عراق و امام جواد هم که مدینه بودن گفت حالا که چیز شدن، حالا فرزند ایشون رو بیاریم از مدینه به عراق و ظاهرا احترام و فلان و وزیر نظر خودمون باشه. چند مدتی بعدم تقریبا ایشون رو مجبور کردن به ازدواج، یعنی مأمون دختر خودش رو به اصطلاح چیز کرد با ایشون به ازدواج، که یعنی ببینید این داماد من جلو ما مشکلی نداریم به اهل بیت و امام حضرت موسی رضا هم ما کارش نکردیم اونا، که اینم یه مسائلی داره. حالا البته امام جواد فرزندشون امام هادی از این نیستش، یعنی اینو به عنوان ازدواج تعمیلی چی شد و امام هادی فرزند زن دیگری است که امام جواد او رو در مدینه میگذارن موقعی که به عنوان حج میرن بیرون و حکومت مأمون میره از دنیا میره و بعدی که میاد معتصم اینا که میان بهش میگن که مشاورین حکومت بهش میگن که آقا اون پدرش مشروعیت مأمون رو زیر سوال برد، آوردنش به اصطلاح تو دستگاه که این با ماست ولی پدرتون در آورد، حالا این پسرش هم داره همین کارو با شما میکنه، نمیفهمید که اینه اون کاری که پدرش با مأمون کرد این داره حالا باز با شما میکنه. نامه نوشت از مدینه به حکومت که بیش از نیمی از مسلمانان این نوجوان و این جوان را خلیفه میدانند و شما را نامشروع میدونند. به حکومت نوشت، نوشت بیش از نیمی از مسلمانان این جوان 25 ساله را خلیفه مشروع و حاکم مشروع میدانند و حکومت شما را نامشروع میدانند. قاضی القضات دستگاه شما را، تئوریسین کلامی شما را در حضور خلیفه خراب کرد سالها قبل، حالا از این قضیه چند سال گذشته، ایشون 25 ساله شده و سیاست شما رو زیر سوال برد، اینا با لبخند و سکوت بدون شمشیر سر شما رو با پنبه دارن میبرن. این امام جواد و یه آدمی که ظاهرا نشسته و ساکته و میگه من اصلاً بر نداشتم، من با حکومت کار ندارم، این ریشه شما رو داره میکنه، چطور نمیفهمید؟ اگر میخواید مدینه رو و حجاز رو و حکومتتون رو میخواید، این رو ببرید پیش خودتون، از اینجا ببرید به مرکز و یک کاری باش، بالاخره یه بلایی باید سرش در، و همین کارم میکنم. گفت رضا پدرش ما را نابود کرد و حال نوبت پسرش است، چون ایشون در حج بودن که ایشون رو فرا خوندن به بغداد، حضرت امام هادی رو که خردسال بودن بردن مدینه گذاشتن، چون میدونستن این سفر باز بدون بازگشته، خودشون برگشتن بغداد، که شیخ مفید میگه که چند ماهی بیشتر نگذشت که ایشون در بغداد در مرکز حکومت یعنی شهید شدن. بعدم امام هادی رو که ایشون هم همونجا که همونجا تو مقر حکومت تحت بازداشت پلیسی و اینها، این وضعیت اینهاست. و در این حال امام جواد زیر نگاه حکومت یک تشکیلات پیچیده عرض کردم سیاسی مالی عقیدتی ترتیب دادم که کاملا یک سازمان مخفی بود و بعضی از نیروهای امام جواد تو دستگاه حکومت حتی نفوذ کردن، در سیستان، در بحرین، حتی در مصر، بیخ گوش امپراتور نمونه هایی هستش که نیروهای امام جواد نفوذ کردن تو حکومت. با این که ایشون 25 سال بیشتر حکومت زندگی نکرد، 25 سال بیشتر زندگی نکردن و مجموعاً 250 تا جمله از ایشون بیشتر نمونده، بقیه همه سانسور و حذف شده، یعنی متوسط حساب کنید سالی 10 تا جمله. با وجود این ایشون تونستن بیش از 100 شاگرد برجسته تربیت کنن زیر نگاه پلیسی دیکتاتوری حکومت، و حتی بعضی از بزرگان اهل سنت تحت تاثیر ایشون بودن و شاگرد ایشون بودن، در چند جبهه جنگیده، در جبهه سیاسی با حکومت، از طرف مشروعیت حکومت رو با ابزار خود حکومت زیر سوال بردن، تو جبهه حقوقی فقهی کلامی عقیدتی با جریان‌های منحرف اسلامی و غیر اسلامی مبارزه کردن، شیعه رو تحت فشار سازماندهی کردن، همین سازمان وکالت که اونجا داره گاهی از نقاط دور، از جاهای دور برای امام کسانی نامه می‌فرستادن یا پول می‌فرستادن، امام نیروهایی که از امام با اونا وصل بودن بهشون میگفتن که اینجا نیاید، اینجا تحت نظارت پلیس و حکومت و نیروهای اطلاعاتی امنیتی حکومت اصلا میگیرن، مثلا پیغام میدادن دقیقا مثل یک سازمان چریکی مخفی، مثلا بهش میگفتن تو اون نامه رو که آوردی یا اون مثلا نامه رو با شطور یا اون پولایی که فرستادی با شطور تا سر فلان خیابون فلان محله بیار، از اونجا راهش کن و برو سری، شب فلان ساعت بیا اونجا چی کن. دقیقا یک شبکه زیرزمینی امام جواد زیر تشکیل داده بودن، از طرفی هم یک جبهه خط مقاومت ادبی فرهنگی داشتن، شاعرانی مثل حماد، مثل داوود ابن قاسم جعفری، یک جبهه از شاعران انقلابی، یک جبهه ادبی فرهنگی رو هم رهبری می‌کردن. و اینا بخشش، حالا من بخشی از عبارات چند تا جمله از ایشون هم عرض بکنم و برای که ادای احترام به امام جواد سلام الله علیه کرده باشیم، در ایام ولادت ایشون بعض از عبارات امام جواد رو من عرض میکنم براتون. یه عبارت شو اینه که اشاره میکنم به این که انسانیت انسان به عقلانیت او و تعادل روحی اوست، و اصلا عقلانیت با اعتدال گره خورده. تعبیر امام جواد که ازشون نقل شده اینه، فهمیدن فرزند آدم انسان ها یعنی یه چیزی مثل ترازو هستند، یعنی یه نوع موازنه انسانی و شخصیتی در آدم ها لحاظ شده و باید این موازنه، این توازن و تعادل رعایت بشه. این کفه، این ترازوی انسانیت با عقل متعادل است، یعنی عقلانیت شرط اعتدالش، با علم این عقلانیت تقویت میشه و با جهل تضعیف میشه، که نشون دهنده نگاه این مکتبی طرز فکر به علم و عقلانیت. یه تعبیر دیگه ایشون، جمله‌ای که امام علی موقع تبعید ابوذر با ابوذر گفتن، ایشون چند بار امام جواد در جاهای این عبارت رو نقل کردن که نشون میده روح ابوذری رو ایشون هم می‌خواستن تقویت و تایید بکنن، که موقع تبعید ابوذر امام علی بهش فرمودن که تو به خاطر خدا خشم کردی و اینها به خاطر دنیاشون با تو درگیر شدن، و به خدا اگر آسمان‌ها و زمین بر بنده‌ای بسته شود و آن بنده تقوای الهی پیشی گیرد، اهل تقوا باشه، بخواد همیشه به وظیفه خودش عمل کنه، دنبال چیز دیگه نباشه، خداوند همه راه‌ها هم که به روش بسته باشه راه رو به روی او باز خواهد کرد، نمیذاره بمونه، بن‌بست‌ها در هم میشکنه. که باز پیام این بود که مایوس نشید، نه تو زندگی فردیتون مایوس بشید، نه تو زندگی سیاسی و مبارزاتی و عقیدتیتون. فرمودن که امام جواد فرمودن که جز حق، جز حقیقت انسان را آرام نمی کند و جز باطل شما را به وحشت نمی اندازد. اگر می بینید همش احساس وحشت و اضطراب و اینا دارید، بدونید که برای که تو مسیر باطل. اگه تو مسیر حق باشی از هیچ چی نباید وحشت بکنی، باید کاملا آرامش داشته باشی. و باطل در وحشت، حتی اگر ظاهرا حشمت و اقتدار ظاهری داره، ولی بازم مدام میترسه. دنبال حق باشید تا آرامش پیدا کنید. اینم عبارت دیگه از امام جواده. تعبیر دیگه شون که بفهمودن مقاومت کنید و رنج مبارزه رو تحمل بکنید، اعتماد به خداوند راز پیروزی است. فرمودن که برای همه مشکلات پایانی است و آن پایان خواهید رسید، تحمل کنید. اگر عاقل هستید، عقل زندگی و عقل مبارزه دارید، به جای اینکه در برابر مشکلات سرتون رو به دیوار بکوبید، سعی کنید سوار بر موج مشکلات بشید. یعنی مشکلات رو تبدیل کنید به فرصت، تهدیدها رو تبدیل کنید به فرصت. اینم یه تعبیر بسیار زیبایی که امام جواد دارن، که عاقل کسی است که وقتی مشکلات بهش هجوم میارن، به جایی که تسلیم بشه زیر پای مشکلات، بپره سوار مشکلات بشه. این تعبیر امام جواده. بر پشت مشکلات بخوابد و مقاومت کند. و همینطور این که فرمودن به خدا اعتماد کنید تا خداوند شما را شاد کند، و هر کس به او را وکیل خود بداند و به او تکیه کند، خداوند او را در همه کارها و مبارزات موفق خواهد کرد. اعتماد به خدا پایگاهی است که هر کس به آنجا پناه آورد پیروز شد. قدرت تو توکل و ایمان، نه تو پول و سلاح و اینها. تعبیر دیگه شون که نشوندن این که ایشون پاسداری میکردن چجوری از هویت دینی و در برابر شبهات و خطوط انحرافی و غیرت معرفتی به اصطلاح داشتن، فرمودن که هیچ چیز مثل بدعت دین رو ویران و منهدم نمی کنن. در برابر بدعت بیستید. بدعت اینه که یک کسی بیاد به اسم دین یه چیزای دیگه ای بگه، یه بخشی که از دینه بگه این نیست جزء دین، یه چیزی که جزء دین نیست بگه این دینه، این میشه بدعت. تحت عنوان حالا یا اش ارتجاع و مقدس معاوی، یا تحت عنوان نواندیشی و روشنفکری، عنوانش مهم نیست. تغییر مفاهیم دین، تغییر مفاهیم اصلی دین، نه احکام متغیرش که اجتهاد اون باید بشه، تغییر مفاهیم اصلی دین میشه بدعت. اما فرمود در برابر بدعت گذاری و اینا که خطوط انحرافی رو تو مسائل فرهنگی چی میکنن، سکوت نکنید الا نابود میشه. تعبیر دیگه امام جواد اینه که حکومت مسئول سامان دادن به وضع رعیت و مردمه، نه اینکه برای خودش و باند خودشون قدرت و ثروت رو هدف بگیرن. وظیفتون خدمت به مردم و سامان دادن به مردمه. این کلمه رعیت رو من توضیح بدم چون گاهی سوال شده. کلمه رعیت تو ادبیات دینی ما غیر از این کلمه، مفهوم رعیت تو زبان فارسیه. تو فارسی رعیت مثلا یعنی یه طبقه پایین، میگن ارباب رعیت. اما این کلمه معنی فارسیشه، معنی عربیش که معنیه که تو روایات به کار میره، رعیت معنی مثبتی داره. رعیت یعنی مردمی که باید حقوقشون رعایت میشود. رعیت از رعایت میاد، کسانی که باید حقوقشون و کرامتشون رعایت بشن. لذا رعیت کلمه خوب و مثبتی است، کلمه منفی نیست. این که تکلیف حکومت سازماندهی کار خلق است و خدمت به مردمه. عبارت دیگه هم دارن، مثل این که مقاومت راه پیروزی است، هزینه باید بدید، صبر کنید، باید وظیفه طلب باشید، دنبال نتیجه مادی نباشید. نتیجه همان تکلیف است. خود تقوا، خود انجام وظیفه خودش نتیجه است، ما همونو میخوایم، ولی که ظاهرا شکست بخورید. یا این تعبیر که فرمودن هر کس به برادری در راه خدا خدمت کند، خداوند خانه‌ای در بهشت برای او تدارک دیده است. که یعنی اگه دنبال ارتقا و بهشت و معنویت و جوار و خدا و این چیزا هستید، راهش خدمت به انسان هاست، خدمت به مردمه. امام فرمود برادری در راه خدا، برابر دانستن خود با دیگران، کمک به مردم، اینه. بهش رفتن با آرزو نیست، با اینکه شما شانه بدی زیر بار دیگران و بهشون کمک کنی. یه تعبیر دیگه، یه وقت داره که ایشون یه باری، یه وقت پولی دادن به یک کسی که تجارت میکرد، برای ایشون یه باری، یه کاروانی مثلا یه بار تجارت پارچه داشتن میآوردن. بین راه دو راهزن زدن، کاروان رو زدن و اموالی که متعلق به امام جواد بود و در مسیر هم خدمات و کارهای اینها به کار می‌رفت، اینا همه خوردن رفت. اون کسی که مسئول این کاروان بود خجالت کشید یا جرأت نمی‌کرد که بیاد به امام بگه، نامه‌ای نوشت قبل از اینکه خودش بیاد به امام جواد که آقا مثلا اینجوری شده، می‌خواست ببینه حالا امام چی میگن. باز اینجا من از این تعبیر امام جواد، نگاه دینی به ثروت، به مال، سرمایه و پول و به مالکیت رو نتیجه می‌گیرم. امام عبارتش اینه، فرمودم که این نامه امام در جوابش نوشتن، فرمودم که نه فقط اموال بلکه جان ما امانت خداست. اون مقدارش که سهم ما شد، سهم ما شد، ازش استفاده میکنیم و شاد میشیم و شکرم میکنیم. اون مقدارش هم که از دست برود مایه پاداش است، پاداش اخروی است. یعنی برای ما اصالت نداره که حالا چی به ما رسید، چی از دست ما رفت. ما اینقدر بی صبر نیستیم. یه تعبیر دیگه که خیلی به درد تصمیمای ما و شما تو زندگیامون میخوره، این تعبیر امام جواده. فرمودن هر کس کاری رو داره میکنه در حالی که راضی نیست و از ترس دیگران یا به اجبار یا برای خجالت یا برای عادت یا جوگیر شده، یک کاری رو داره میکنی که دلت اونجا نیست، فهمودن که تو اون کار رو نکردی. و اگر در کاری رو نکردی ولی قلبت با او بوده و راضی بوده به او کار، تو مثل کسی که او کار رو کرده دقت میکنید. یعنی نشون میده که چقدر روح انسانی تو عمل مهمه. کاری که ما زورکی کنیم بدون آزادی و بدون انتخاب انسانی بکنیم و ظاهرگرایانه بکنیم، این کار غلطه. روح انسانیش مهمه، طرز تفکر شما مهمه، نوع گرایش شخصیتی ما مهمه، این که ما چرا این کار رو داریم میکنیم مهمه. لذا شما با این حساب میبینید با تعبیر امام جواد، ممکنه یک کسی توی یک صحنه ظاهرا مثبت باشه ولی دلش چون اونجا نیست، او عملا تو اون صحنه نیست، هیچی، فقط داره حمله میکنه. و از اون طرف ممکنه کسی توی یک صحنه عمل مثبت تاریخی نباشه ولی قلبش با اوناست، واقعا با اوناست، این تو اون صحنه هست. اینم یک تعبیر بسیار زیبایی از ایشون. و یکی این تعبیر که به مسئله بیان و قلم، ارزش تعلیم و تربیت اینا، که شما دنبال کدوم حزبی، کدوم معلمی، پای حرف کی میشینی، تو چه مکتبی، خطت چیه، عقیده چقدر مهمه، دقت میکنید، موضعت چقدر مهمه، دنبال کی را افتادی. امام جواد فرمودن که هر کس گوش بده به حرف کسی یا دنبال یه فکری باشه، دنبال یه کسی را بیفته، انگاری عبد اوست، تو مسیر اوست، با همان یه سرنوشت دارن. اگر گوینده یا نویسنده اگر توی جلسه هست یا کتابی رو میخونی یا بحثی رو میکنی که او داره حق میگه و سخن خدا میگوید، خدا پرستید. اگر در جلسه هستی یا داریم کتابی، مقالهی، کاری میکنی، کاری تحقیقی، چیزی میخونی که از زبان ابلیس سخن میگوید یا با تو جبهه باطل تو، شیطان پرستی. بنابراین ما کار فرهنگی رو تقسیم میتونیم بکنیم به دو جبهه، اینکه شما چه کتابی میخونی، تو چه جلسه هستی، با کیا دم خوری، تو چه حزب و گروهی هستی. فرد نیست که حالا من دارم خدا رو عبادت میکنم ولی در این حال توی یک گروه هم هستم، نه، تو داری همون گروه رو داری عبادت میکنی، حالا اون گروه تو چه مسیری است. و آخرین جمله که فرمودن که جز کسانی نباشید که ظاهرا دوست خدا هستند و باطنا دشمن خدا. یعنی این مسئله ریاکاری، زهدنمایی که متاسفانه ما گرفتارشیم، که بین ظاهر و باطن ما حالا مثل بنده و خصوص فاصله خیلی شکاف زیاده، مقدس نمایی، ظاهرمون خوب، باطنمون خراب. فرمود خوش آنها که ظاهر و باطنشون هر دو درسته. در این حال من خودم ترجیح میدم کسانی رو که باطنشون از ظاهرشون بهتره تا ما یا بندهی که ظاهر ممکنه بهتر باشه از باطن. این هم تعبیری که امام جواد فرمودن که در آشکارا نکند که در آشکارا دوست خدا باشید و در نهان دشمن او باشید. خب حالا من عبارت دیگه هم یادداشت کرده بودم که دیگه فرصت نیست. متشکر و عذرخواهی میکنم.